بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم در تلیعه ماه مبارک رمضان هنر ما باید این باشد که بهترین استقبال رو از ماه خدا داشته باشیم و اون عالی ترین انگیزه رو که بیشترین نتیجه رو میده در جان خودمون شکوفا کنیم، روش بدیم. یه قاعده‌ای داریم که میگه بین کار یدی و کار فکری یک خلأ هست که اون رو انسان از طریق عبادت و پرستش خدا پر میکنه. تا انسان در همه ابعاد به اون شکوفایی کاملی که باید برسه شما میبینید که با کار یدی یک سری از استعدادها ظهور میکنه، شما میبینید که انگار یه جوری با این کارهای یدی یه خودی از درون خودتون ظاهر شد برای خودتون. از طریق کارهای فکری باز یه نحوه از استعدادها و وجوه ما ظاهر میشه. آدم حس میکنه که با این تفکری که کرد و این نتایجی که به دست آورد با یک خودی وسیع تر از اون خود قبلی آشنا شد. عیناً این مسئله از طریق عبادت و پرستش پیش میاد که ابعاد نهفته جان انسان ظهور میکنه برای انسان. پس این حرف خوب نکته ایست که میفرماد در بین کار یدی و کار فکری یک خلأ هست که این با عبادت و پرستش پر میشه و عملا انسان همه ابعادش ظهور میکنه به یک خود متعالی تری میرسه. به همین جهت جناب مولوی میفرماد که غیر جان و فکر که در گاو و خر است آدمی رو جان و فکری دیگر است. اینا باید ظهور داد، پیدا کرد، بروز داد. این که میگه جان و فکری که در گاو و خر است یعنی همون جان و فکر طبیعی انسان، طبعی انسان، انسان یک طبیعت داره، یک فطرت داره. ایشون می‌فرماد یادتون باشه غیر این جان و فکر شما یه جان و فکر دیگه‌ای هم دارید، باید که اینا بروز بدید، ظهور بدید، بهش برسید. خب چطوری بهش برسیم؟ همین که عرض شد، با پر کردن خلاء بین کار یدی و کار فکری از طریق عبادت و پرستش به اون لایه عمیق‌تر شخصیت خودمون میرسیم، که این در واقع رجوع به امام است از طریق عبادات. یه چیز عجیبی است تو روایات ما. می‌فرماد هر عبادتی که رجوع به امام نباشد قبول نیست. ببینید خوب عنایت بفرمایید، همطور هست یا نیست؟ مگه شما با عبادات دون از اون فهم و جان حیوانی بالاتر نمیان به یک فهم و جان انسانی نظر میکنید و رجوع میکنید؟ خب این اوج فهم و جان انسانی وجود مقدس امام است. پس عملا انشاءالله از طریق این روزه ماه رمضان رجوعتون رو با همین عرضی که عرض کردم میتونید رجوع به امام بکنید. عمده این انگیزه است، روی کرده است. همه روزه میگیرن، اما اینکه انسان متوجه باشه بین کار یدی و کار فکری یه خلایی هست که در ماه رمضان میتونه پر کنه با عبادت و پرستش. نتیجه چی میشه؟ به یک برتری میرسه، در یک کمال انسانی میرسه. خب این کمال انسانی کیه در عالم؟ وجود مقدس امام است. در روایت داری میدونین که شما حج که میرید یعنی میرید به حضرت حق رجوع کنید، اصلا به گرد خانه توحید میگردید. در روایت داریم که تمام الحج لقاء الامام، یعنی حج تمام نمیشه الا با لقاء امام. چقدر عجیب است این روایات. صورت خارجی داره، یک حقیقت باطنی داره. صورت خارجی جنس که شما در سیره شیعه میبینید وقتی میرفتن حج بعد میرفتن دستبوسه امام، این صورت خارجیشه. خب چرا؟ برای اینکه حقیقتش هم همینه. یعنی شما سیرتون به توحید به کجا باید برسه؟ جز به عالی ترین شکل انسانیت. این عالی ترین شکل انسانیت کیه؟ وجود مقدس امامه. اگر حرکت درونی محقق بشه، انسان سیر کنه به کمال انسانی خودش، در افق کمال انسانی خودش چی میبینه؟ امام. خب حالا همین در خارج محقق میشه، این دستورات فوق‌العاده دین به فرمایش اساتید بزرگ مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صورتی است از یک حقیقت نفس الامری. همین مثال خیلی مثال خوبی است، جاش هم همینجا انشاءالله هست. که شما این قاعده رو دائم داشته باشین. تمام این دستورات به ظاهر که ما داریم یک باطن فوق‌العاده متعالی داره. به ظاهر به ما میگن وقتی رفت حج باید بری ملاقات امام. خب چرا؟ برای اینکه باطن حج اینه که انسان به عالی ترین درجه انسانی برسه. عالی ترین درجه انسانی در باطن جمال وجود مقدس امام است. خب باید در ظاهرم این محقق بشه تا باطن و ظاهر محقق بشه. تو همین راستا من توصیه میکنم یه کاری کنید، در ماه رمضان دائم متذکر بشید. یعنی همین چیز دستور ساده‌ای که به شما میگن که تعقیب هر نمازتون بگون یا علی یا عظیم بعد بگون هازا شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی متذکر بشید کجا هستید. خیلی لازمه، چون کسرت ها نمیذاره ما متذکر در وقت خودمون بشیم. این ماه رمضان، هر ماه رمضان یوم الله هست. انسان باید در یوم الله صاحب وقت باشه. وقت شما الان رمضان است، نباید بذاریم این وقت بره. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، یعنی اینکه این وقت حفظ میکنه. اینه که یه کاری انشاءالله دوستان بکنن که به منم خدا توفیق بده همین رو عمل کنم که متذکر باشیم در ماه رمضان. وقت برای اینکه متذکر بشی راههایی باید داشته باشین، روایت بخونید، نمیدونم این دعاها رو هی با رجوع شما دقت کنید. دعاهای هر روز علاوه بر این تعقیبات این متذکرید که در محضر ماه رمضان که این خصوصیات رو دارد انزل فیه القرآن هستی. این در واقع دارد یه ادبی یاد ما میدن که نگذارید این وقت و حضور بره. خودم بر همین اساس توصیه میکنم همین کتاب رمضان دریچه رؤیت رو با این نیت من دلم میخواد رفقا نگاه کنن که این حضور رو نگه دارن، دائم این با این روی کرد باشه. روی کرده دیگه اون نتیجه که میخواید و نمیده که صاحب وقت ماه رمضان باشید و بناتون این باشه که این خلع بین کار یدی و کار فکری را با عبادت و نیایش و دعا پر کنید تا به اون کمال جامعه انسانی نایل بشید. در افق جانتون انسان کامل رو ببینید، لقاء امام واقع میشه. در صفحه 241 عنوان بحث هست محبت به عبد محض دریچه محبت به رب. متن میخونیم: در راستای رسیدن به محبت به انسانهای کامل و امامان معصوم متوجه میشیم که چی؟ وقتی خدا خواست محبت خود را به ما بدهد، محبت پیامبر و اولیاء معصوم علیهم السلام را به ما میدهند. یکی از ظرایف عالم است. بر همینم توی گیوم گذاشتیم، چون یکی از عرفای بزرگ میگه من حاصل زیارت بیت الله الحرامم این جمله شد که خدا ما را دعوت کرد که به ملاقات خودش بریم. بعد برای این که ملاقات خودش را محقق کنه بر من منت گذاشت و محبت پیامبر و اهل بیت رو به من داد. خب عملا پس با اون قاعده درست در میاد که اتمام الحج لقاء الامام، یعنی عملا ما میریم که رجوع به حضرت حق بکنیم در عالی ترین شرایط و شکل که حج است، لقاء الامام نصیبمون میشه. یعنی خدا خواست خودش به ما بده که محبت اولیاء معصوم رو به ما داد. متن با هم بخون. حضرت حق که مقصد و مقصود همه انسان هاست و خود هدف هست. ما اتهام میدونیم اینا که کسی به ما بگه که غیر خدا رو هدف گرفتیم، فقط خدا هدف هست. عمده نحوه صحیح رجوع به این هدف هست. حضرت حق که مقصد و مقصود همه انسان هاست و خود هدف هست، با طرح محبت به ذی‌القربای پیامبر میخواهد خود را به ما بدهد و برای این کار میفرماید باید محبت و مودت ذی‌القربا را در خود به وجود آورید. به عبارت دیگر، چون میخواهد ما را وارد وادی محبت بکند. خیلی این عجیبه، یعنی محال است دینداری منهای محبت، بعد محال است محبت به خدا غیر نظر به مظاهری که انسانیت از جنس ما، مظهریت از انوار الهی. اگه یادتون باشه در اون جلسات اول عرض کردم ما به غیر از چیزی که از جنس خودمون است نمیتونیم محبت ببرسیم. حالا انشاءالله امروز اینا میتونیم یه خود بیشتر بابش رو باز کنیم، ولی به هر صورت محال است بدون وادی محبت اصلا دینداری کسی بکنه بتونه حیات داشته باشه. حیات حقیقی دینداری است، دینداری حقیقی محبت است. حالا خدا چه کار کنه که این محبت محقق بشه؟ با فکر خدا و فکر راجب خدا که محبت واقع نمیشه، انس واقع نمیشه. میگه چون میخواست، چون میخواهد ما را وارد وادی محبت به خود بکند، راهی جز این نیست تا معصوم را که دریچه نمایش اسماء الهیان در جلوی ما قرار دهد و توجه ما را به آنها بیندازد. وقتی میگه به اینا مودت و محبت کنید، داره میگه نظر بکنید دریچه هایی که محبت به آنها عین محبت به حق است. حضرت باقر علیه السلام میفرمان چی؟ نحن والله وجهه. مگه به ما نگفتن که نظر به وجه الله بکنیم؟ همطور ما بازی میکنیم. خب که چی؟ وجه الله. اگه بگون وجه الرحمن، تمام این عالم وجه الرحمن است، این خورشید، این زمین، این عالم. اما وجه الله اگه بگون که به ناز به وجه رزاق نگاه کنیم، این غذاها وجه رزاق هست، رزق وجه رزاق هست. اما وجه الله یعنی یک حقیقتی که جامع همه کمالات هست به خودی خود. این که جز اهل البیت نمیشه، که انسان کامل فقط جامع همه کمالات است و مقامش علم آدم اسماء کله هاست. خلیفت الله وجه الله هست. خیلی عجیبه، نیگر دارید اینا تا بعد ببینید چه چیزایی پیش میاد. خدا کنه که خدا توفیق بده، عرض خواهم کرد. حضرت باقر میفرمان که نحن والله وجه الله. دیگه از این شدت کجا میگن قسم به خدا، خیلی خدا ما این وجه الله. حال به بنده بفرمایید اگر با بندگان مخلصی که هیچ خودخواهی و منیتی در وجودشان نیست و سراسر وجودشان محبت به حق است، روبرو شدی جز این از که از دریچه وجود آنها با حق روبرو شده اید. آن هم همینجا دوباره حرف است، آن هم با قدم قلبی و محبت و نه با فکر و ارتباط مفهومی. باز داشته باشید که فقط دل جای محبت است، نه؟ از طرفی هم محبت واقعی به اهل البیت است. خوب نگه دارید بحثا. پس فقط از طریق دل با اصلاح خود و ادب شریعت الهی به یک شخصیت آرمانی میرسیم در خودمون که اوجش رو در درون مقام اهل البیت میبینیم. دوباره دقت کن، تو متن هست که آن هم با قدم قلب و محبت. خب محل محبت و مودت کجاست؟ دل. نگرده محبت حقیقی به کی فقط ممکن است؟ به انسان معصوم. پس باید محبت حقیقی به انسان معصوم را در کجا پیدا کرد؟ در دل. چطوری؟ اینا رو بحثای اون جلسه است. با رعایت عقاید صحیح و احکام الهیه به نحوه از عصمت نزدیک میشه. شما وقتی مؤمن شدید، عقایدتون درست شد، حرام و حلالتون درست شد، یه نحوه میگون پاکی به وجود میاد. خب حالا کی داره پاک میشه؟ کی به یه نحوه عصمت و پاکی از گناه رسید؟ خوده. حالا این خودت که حالا با احکام الهیه به این نحوه از عصمت رسیدی، اوج متعالی شکوفا شده بالفعل این خود کجاست؟ در مقام عصمت. حالا گوش بده. اون وقت حالا این خودت که با یه نحوه از عصمت متوجه حقیقتی از این عصمت شدی که این عصمت امام معصوم است، این امام معصوم کجاست؟ در افق تو از طریق دل. از طریق دل. گفت گر دل نبود کجا وطن سازد عشق، ور عشق نباشد به چه کار آید دل. خوب نگه دارید، گر دل نبود، دوست داشتن فقط تو دل است، گر دل نبود کجا وطن سازد عشق، ور گر عشق نباشد به چه کار آید دل. دوباره از اول، محبت و مودت واقعی فقط در دل محکم محقق است. محبت و مودت واقعی به معصوم است. پس محبت به معصوم فقط در دل است. برای رجوع به معصوم باید طوری خود را در عقاید سالم و احکام الهی بسازیم که صورت نهایی شخصیتمون چی بشه؟ معصوم. منتقدین بحثای جلسه قبل رو میخواییم. خب حالا در عمق جان خودتون وقتی از طریق دل و رجوع به معصوم و رعایت احکام و عقاید الهیه سیر کردید، امام رو در عمق جان خودتون به یگانگی میابید. معنا فرمان باماند. دست مبارکشون رو همچی میکنن این دوتا انگشت، میگن مثل این دوتا که به هم چسبیدن باماند. معنا چرا؟ چون که در عمق جانتون نمیدونی خودتی که خودت نیستی، وجود مقدس امام، غیر خودتی که غیر خودت نیستی، جان جانان جان است. خب پس نه تنها دوگانگی نیست، بلکه یک یگانگی است که ادب نگه می‌داری، متوجه است که اون کجا ما کجا. شما در کربلا می‌بینید که شمایید که نیزه می‌خورید، شمایید که در وسط کربلا اوج خودتون رو در جمال مقدس سید و شهدا میبینید. یک بعد میبینید بسیار باید خودتون رو وارسته کنید که به این اوج برسید. میبینید که هر کاری بکنید نمیشه. چه کار میکنی؟ فدای حضرت برم، انا قتیل الابرار، راه عشق رو برای رسیدن به اون اوج فراهم کردن. عرض کردم در جلسات قبل، عشق سریع ترین قدم ممکن است که انسان بتونه با محبوبش متحد بشه و فقط در کربلا محقق میشه. یه روزی بشید این راز عشق رو فهمی، تمام این عرایض که کردم رو داشته باشید، باب بحث باز بشه. جان جانانتون حسین است، برای که تمام کمالات انسانی رو در صحنه آورد است. از اون ور شما با ورود در دین، یک ورود محبتوار از طریق دل، دو وارد این وادی رجوع به سید الشهدا میشید. بعد میبینید که هر چه بکنید نمیشه. کتی در افق تاریخ ظهور کرده است در کربلا که هم ماییم هم نماییم. ماییم به اعتبار اینکه انسان برتری است. اون که وعده دادم خدا کمک کنه بگم همینجاست که عشق به خودمون میتونیم ببرزیم، به معشوقی که بیگانه به ماست که نمیتونیم عشق ببرزیم. این که محی الدین میگه که حتما لازمه عشق همسنخیست، حرف بسیار بزرگ است. ما فقط به امام میتونیم عشق ببرسیم، به انسان کامل، به خدا که نمیشه عشق ببرسیم. با نظر به امام وجه الله رو در امام میبینیم، حالا میرسیم. اون وقت امام آینه اسما میشه. صفحه 243 بسیار نکته سری خوبی قایم شده است. اون وقت میبینی که عجب، خواستی به امام برسی، به خدا رسیدی. خواستی به خدا برسی، امام اومد وسط، وجه الله شد. اینا انشالله باید حل بشه. اما دوباره برگردید، گفتیم که شما در رجوع قلبی به محبت، در دل عشق به انسان کامل فقط ممکن است. بحثا باید خودتون دوباره تکرار کنین، من خستتون نکنم. خب حالا اینجا میخواید که به امام برسید، آداب و ادب الهیه رو رعایت میکنین در شریعت الهی. ببینین عجب، اون چه میخواید بشید صورت بالفعل شکوفاش امام است. حالا کجا میخواید بشید؟ در درون خودتون. پس امام رو باید در دل پیدا کرد. خداوند انسان کاملی را به عنوان سبب متصل بین ارض و سما در عالم به عنوان یک واقعیت گذاشته است. اما شما از چه طریقی میتونید ازش بهش برسید؟ از طریق درون. این غیر سوبژکتیویته است. سوبژکتیویته میگه به خودت بباوران که یک انسانی هست که باید بهش برسی. این میگه آقا یک حقیقت متعین به عنوان سبب متصل بین ارض و سما در خارج هست. چون که انسان کامل است و چون انسان کامل کامل هر کدوم از شماست و چون جنبه کمالی شما با عشق واقع میشه و این عشق در دل است، از طریق دل برس. قوقاییست این مسئله. این انسان رو به باورهای خودش متوقف نمی‌کنه. به سوبژکتیویته فقط در همین حد است که تو این باورهای درونی رو به خودت تلقین کن. با تلقین که کسی به جایی نمیرسه، که با رجوع به حقیقت انسانی انسان به جایی میرسه. این رجوع یک حقیقت خارجی باطنی صاحب همه اسماء است. امیرالمومنین فرمودن اسم اعظم پیش من است، یعنی صاحب همه اسما به اعظمه ها پیش وجود مقدس مولاست. باید از درون دل یافتش. خدا کنه که وقت خستدون نکنه و مطلب رو بتونی خودتون دنبال کنی. متن رو هم میخونیم، صفحه 242 پاراگراف دوم. علت ارادت ما به امثال حضرت امام خمینی یا علامه طباطبایی یا ملا صدرا رحمت الله علیهم این است که اینها در اوج بزرگی اندیشه هرگز ما را مشغول به خودشان نمی کنند و دائما انگشت اشاره تعالیمشان به سوی ذوات مقدسه ائمه اطهار علیهم السلام است که در نهایت به قرب خدا منجر می شود. به عکس بعضی ها که وقتی مدتی کنار آنها قرار گرفتید، احساس می کنید به جای آن که خدا در قلب شما جای گیرد و شما را به معبود اصلی متصل گردانند، شخصیت خودشان همه قلب ما را پر می کند و یک نحوه مرید بازی به میان می آید. در روایت داریم که از پیامبر خدا پس که میخونم متن: قالت الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس. ما با کیم انس داشته باشیم هم جلسه باشیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته. همه حرف تو همینه. یعنی یه دیر پیدا کنید، پیدا کنید رؤیته. بعدش بحث منطقه او جداستا. یه وقت از گمه حرفاشا گوش بدیم به جایی برستیم. این نمیگه این قسمت روایت، میگه دقا باید مظهر باشند. یه دیره پیدا کنید که اینا مظهره. یذکر و کمالله رؤیتو، یعنی بتونه شما را منتقل کنه به خدا. حداقل این روایت خوب اینست که پس یه دی هستن که مظهر انوار الهی هست. متوجه باشین آقا یه شخصیت هایی هستن که اینها ما را منتقل میکنن به نور الهی. متن با هم میخونیم: حقیقتا مقامی که انسان را متوجه خدا کند مربوط به معصومین است، چون این ذوات مقدس آینه نمایش اسماء الهی هست. نابحثش شده است، خب نتیجه دقیقی بگیریم. آینه خودش را نشان نمی دهد، بلکه حکایتگر است از آن چه ماورای آن است. چون متن روان است، من می خونم تا به اونجا که می خوام برسم. شما هر چه در آینه نگاه کنید خود آینه را نمی بینید. هر چه نگاه کنید که آینه را ببینید، خودی ندارد که نشان دهد. آینه از آن جهت که آینه از که خود را نشان نمی دهد. حواستون باشه. یکی بگه من قابشم میبینم، نمیدونم شیشهشم میبینم، حواستون کجا؟ آینه از آن جهت که آینه از هر چه توش نگاه کنی
از آینه بودنش نمیبینید، آینه از آن جهت که آینه از که خود نشان نمیدهد، بلکه آیه و حکایت هست. ببینید شما تو آینه صورتی که جلوی آینه هست میبینید، این یعنی چه؟ یعنی آینه حقیقتش چیست؟ حکایت. آیه یعنی چه؟ یعنی میگه که من به جای دیگه وصلم. این صورتی که تو آینه است میگه آقا یه صورتی هست که من حکایت از آن میکنم. بارکلا. هر وقت شما تو قرآن آیه دیدین به همین معناست. آیه خب من گاهی حواسم است، آیه یعنی هیچ استقلالی ندارد الا ظهور یک حقیقت است. میگوین که این درخت آیه الهی است، یعنی چه؟ یعنی ظهور حیات است. خوشا به حال اونهایی که آیه میبینن عالم را، یعنی آینه میبینن، و بدبخت اونهایی که استقلالن میبینن. چقدر بیچاره از کسی که این صورت تو آینه رو یه چیز واقعی ببینه. دیدین این بچه ها چنگ میزنن بیگیرن، خب بچه هم خب حالا خلق اطفالن جز مرد خدا نیست، بالغ جز رهیده از هوا. یعنی خلقی که این عالم رو آینه نمیبینن اطفالن. یه بار ما خونه تکونی بچه بودیم، خونه تکونی مادرم اینا میکردن، این آینه بزرگا هست گشته بودن گوشه ایوون که خب بعد برم بزن سر. این خروس اومده بود تو آینه نگاه میکرد، یه خروس اونجا نقطه نوکش میزد، دید نمیشه، میرفت پشت آینه نمیشه. خب اینکه خروس هست، حیوان است، حیوان که عقلش همینقدر. گفت غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی رو فهم و جان دیگر است. خب اگه کسی همینطور استقلالی ببیند این صورت‌های در آینه را، گاو و خر است، یعنی از عقل گاو و خری بالاتر نیامده است. هیچ فوق‌العاده است که آیت دیدن یه شعور متعالی میخواد، و از اون ور نهایت سقوط است که آدم آیت رو واقعی ببینه، واقعیت برش قائل بشه. این عکس تو آینه را بخواد بغلش کنید، بحثی در این جایی خودش باید بحث بشه. بلکه آیه و حکایت از صورتی که ماورای آن از کارش اشاره به غیر خود است. اینا داشته باشین، چون از خودی خود پاک شده تا غیر را به نمایاند. آیات الهی خبر از حقیقتی میدهند که ماورای آنهاست. این درست شد؟ حال وقتی ما به بندگان محض خداوند نزدیک می شویم و توجه قلب خود را در مسیر محبت به آنها می اندازیم، با توجه به این که آنها عبد محض هستند و از خود چیزی ندارند، حکایتگر اسماء پروردگارشان می شوند، ولذا با توجه قلبی به آنها احساس میکنیم محبت به حق آرام آرام در قلب شما جلوه کرد. عرض کردم در صفحه 243 یه سر پنهانی خوابیده است. کار بسیار مشکلی است که آدم از اون ور تا اینجره که به نظرم با بحث اومدین، حضرت صادق فرمودن ان قلوبنا آیت لمشیت الله. سه بار تا حالا ما بحث کردیم تو این کتاب، هی در هر مرحله ای وجهش رو بحث کردیم. خیلی این روایت عجیبه. فرمود آقا ما فقط اراده خداست قلبمون. جای اون وقتی که بحث شد این کمک خیلی به ما میکنه. ان قلوبنا آیت و لمشیت الله. قلب ما آقا ما کسی نیستیم، قلب ما ظرف مشیت و اراده خداست.
به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. یعنی مظهرن، شاید این شعر کفاف این بحثا نکنه، چون نمیگیرند و بگن، مثل آینه انعکاسن. حضرت حق است که در جمال مولا ظهور میکنه. عجله نکنید، میبینید مسئله رو، خودشون بهتر میگن. خود نبی الله فرمودن من رعانی فقط رعال حق، یه جا فرمودن من رعال الله، معنا ببینید خدا رو دیدین. یه قاعده و ادبی میخواد، همطوری که نمیشه که یکی دیدمشون ریشاشونم بلند بود، این که نشد دیدن که. خب گفتیم که آینه فقط حکایت است و آیت است. از اون ور انسانهایی که هیچی از خودشون نداره، خود قرآن فرمود یوسف عبادن المخلصین، مثلا آیه 24 سوره یوسف گفت آقا یه دهی هستن عبادن المخلصین.
مخلص هم که میدونید یعنی چه، به تعبیر حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، یعنی هیچ سهمی از خودش در خودش نداره، فقط خدا در او سهم دارد. خیلی تعبیر عالیه، چیزی برای خودشون نگذاشتن. خب حالا وقتی که مخلصینی داریم که اینا هیچی نیستن که نشون بدن، قلبشون ظهور انوار الهیست، وجه اللهن، خوب دقت کنید حالا نگاهشون کنید چی میبینید. نظر به سیره و سخن و مقام و باطنشون بکنید چی میبینید؟ خدا ببینی دروغ نگفتی، خدا ببینی دروغ گفتی، امام ببینی دروغ نگفتی، امام ببینی دروغ گفتی. بسیار مشکل است. اصطلاح بدی نیست. بزرگان می‌فرمان حق در جمال اینها در ظهور و خفاست. خیلی حرف خوبی است. میگه نگاه کنی، خوب دقت کنی. حالا من مثالم رو یخته باز میکنم. مثلا شما در این درخت که نگاه میکنید، خب میخواید که حیات ببینید، نگاه میکنید حیات میخواید ببینید، قفار میاد، قفار یعنی میپوشونه دیگه، درخت میبینید. وقتی که درخت میبینی، درخت میبینی یه قفار اومد حیات رو پوشوند. مغفر که دیدین، مغفر میذارن سرشون که موهاشون کلهشون پیدا نباشه شمشیر بخورن. خب حالا قفار دیدی، حالا میاد قفار ببینی، قفار اونه اومد که حیات نشون نده. حالا چی پیدا شد؟ خودش پیدا شد به قفاریت. حالا وقتی فهمیدی قفار اومده که حیات نبینی، قفار رو ببینی، خب با قفاریت حیات رو میبینی. ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، آن هم که جوابی ننوشتی جواب است. خدایا آره جونی خواهی، خواستی که خواهیت نشون ندی، همین که میخوای خواهیت نشون ندی، با اسمی که میخوای خواهیت نشون ندی ما دیدیمه. به هر شکلی که خواهی جامعه میپوش، که ما آنقدر رعنا میشناسیم. خب حالا میخوایی رجوع کنی به حق، میبینی که امام است. میخوایی امام ببینی، امام وسط نیست. نحن والله وجه الله. تمام مسئله‌ای که از اول تا حالا عرض شد باید اینجا حل بشید. چه عرض شد؟ رجوع به خدا، ولی نه مفهومه، وگرنه عشق نمیاره. پس رجوع به خدا به جمال اولیا که انسان است. خب میگم این انسان که جمال حق است، حق است. مسئله حل میشه، یعنی مسئله دارید. گفت چه عشق آسان، بیچاره خیلی حرف درستی زد، چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. عرض کردم در اون صفحات قبل خیلی اینا که میگن عشق و عشق و عشق، اینها فقط در یک حالت آرام رجوع به خدا متوقف. کسی که مرادی به نام انسان کامل نداشته باشد که عشق نداره. گفت عشق بازیچه با حکایت نیست، اینا نیست. هیچ کس منهای رجوع به انسان کامل در عشق نیست. خوش است به این حالت آرامشش، خوبه، خیلی مردم الحمدلله اینجوری هست، ولی چه عشق آسان نمودن. بعد میخوای به حق عشق ببرد مفهوم میاد، مفهوم که معاشقه نمیشه باش کرد. میخوای بگوی خبری نیست، گفت خبری هستم با جمال مولا. میخوای بگوی مولا که تو نیستی، میگه هستم، خسته دون کردم. بحث میبره، میگه که با توجه به این که آنها عبد محض هستند و از خود چیزی ندارند، حکایت که حکایت حکایت استقلالی نه، حکایتگر اسماء پروردگارشان میباشند، ولذا با توجه قلبی بحث در قلب فقط محبت هست و در محبت فقط انسان کامل مصداقش میشه. لذا با توجه قلبی به آنها احساس میکنید محبت به حق آرام آرام در قلب شما جلوه کرد. فقط راهش همینه، با جلوه کرد. و آن چرا در ابتدا غیر ممکن میپنداشتید. بیچاره حافظ چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. و آن چرا در ابتدا غیر ممکن میپنداشتین و فکر میکردید محبت به حق معنا نمیدهد و فقط میشود حق را فهمید، حالا میبینید از طریق محبت به معصومین که عبد محض خداوند هستند محبت به حق ظاهر شد. البته بدون محبت به حق غیر ممکن است. حالا اینا دیگه فرع قضیه است که ما نمیتونیم بدون محبت زندگی کنیم، راهش را باید پیدا کنیم. البته بدون محبت به حق غیر ممکن است زندگی آن وسعت و شوری را که نیاز حقیقی انسان است پیدا کند. و اگر محبت به حق این کیمیای ژرف و گرانقدر زندگی در زندگی پیش نیاید، انسان از بسیاری از مشکلات نمیتواند بگذرد. ولذا راه رسیدن به چنین کیمیای گرانقدری بسیار مهم است. راهش، راه میخواد. عده‌ای چون راه را درست پیدا نکردند انکار میکنند و یا بهانه میآورند که چی به خیرگی، بنده خدا مولوی حرص میخوره، به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که عجب که هوای چنین عجب نکنی. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست. راست میگه، ادعاس نمیشد عشق رو آورد در زندگی منهای رجوع به انسان کامل. و انسان کامل هم که محبوب ما نمیتونه بشه، محبوب ما باید خدا بشه. پس این محبوبیت انسان کامل چه سریست؟ محبوبیت خداست. خب معلوم است بری بیرون اینا رو بگوی میگه این تناقضات چی اسم میگی؟ راست میگه. ما هم برای همین عرضم این است، اینا چیزایی نیست که اگر تمام مقدمات با هم فراهم نشه بتونیم بروز بدیم. وقتی راه را درست انتخاب کردیم و به درستی مسیر محبت به اهل البیت علیهم السلام را طی نمودیم، نه تنها دیگر رسیدن به آن محبت برای ما عجب نیست، بلکه در اوج نشاط به امام خود عرض می کنیم سلطان منی، سلطان منی، ون در دل و جان ایمان منی. حرف بسیار محکمه. در من بدمی من زنده شوم، یک جان چه بود صد جان منی. همین امروز جمعه بود، رفقا یه شعری داشتن از دیوان شمس راجع به وجود مقدس حضرت امام زمان همطور صحبت کردیم، بعد همطور فرمودن که واقعا گاهی یه بیت و این هم حرف همشه اینه بدونین اگر میشد این معانی را با نثر بزنی که اینا فشار بروز شعر تمام وجودشون نمیگرفته. چرا میگه یک جان چه بود صد جان منی؟ تمام بحث نگاه کنید، اولین جان شما اینه که میخواد مؤمن باشید. خب حالا که میخواد مؤمن باشید میخواد خیلی رعایت حرام و حلال رو بکنید. خب اون جان دوم شما میشه دیگه که میخواد بیشتر رعایت کنید، بعد میخواد بازم عمیق‌تر بشید. جان سوم میخواد که حتی مباح رو هم به اندازه، داریم تو روایت دیگه در روزه مباح رو هم به اندازه ما بهل ابتلا و ما بهل احتیاج، مباحث هرچی بخوریم میگه حالا باید تو افطار بخوریم. خب میخوای به اینجا برسی. حالا وقتی هی میری جلو میری جلو، وقت اون جان صدومی تو کیه؟ معصوم. یک جان چه بود صد جان من. من این سطر خودم یادداشت کردم میخونم و بحث رو تمام میکنم. هر که عاشق نشد پاک نشد و در میان راه بماند و صراطش بسیار طولانی است. دیگه بقیهش به خود خداوندا به حقیقت اولیا و انبیاءت بهترین رجوع به خودت را در این ماه رمضان که ملاقات امام است در عمق جانمان نصیب ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.